السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب در موارد تعاقب حالتین، حالتین متضادتین مثل وضوء و حدث یا طهارت از خبث، طهارت از خبث و نجاست، اقوال عمده چهار قول بود. قول دوم این بود که در صور متصور در تعاقب حالتین از صوری از مجهوله تاریخ و معلوم، جایی که احداما معلوم و الاخر معلوم باشه، در قسمت مجهول تاریخ به لحاظ حالت مجهول تاریخ استصحاب جاری نمی شود، ولی به لحاظ حالت معلوم تاریخ استصحاب جاری می شود. قول دوم این بود. بله، وجوهی برای اثبات این قول ذکر شده بود که در مجموع با توجه به اونجایی که در کلام مرحوم حکیم هم اومده در مستمسک، در مجموع پنج وجه بود که بله به حسب اونجایی که در مستمسک از مستمسک نقل شده، مرحوم حکیم اون وجه اول را به مرحوم آخوند، تقریب اول را به مرحوم آخوند نسبت داده بود و فرمود تقریبی است که مرحوم آخوند فرموده، ولی چهار وجه دیگر را به بعض مشایخ المحققین نسبت داده که مقصود مرحوم عراقی بوده. وجه آخری که به عنوان وجه پنجم بود، تعبیر مرحوم های حکیم این بود که این استفاده می شود از کلام بعضی از مشایخ بعض الاعیان المحققین، از کلام اونها استفاده می شه. یعنی به صراحت در عبارت ایشون نیومده. همونجور که توضیح داده شد، این قسمت که بله این قسمتی که به عنوان وجه پنجم مرحوم حکیم نقل کردن، در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار در ذیل همون وجه به ترتیب نهایه در ذیل وجه سوم ذکر شده بود که بچه سوم به ترتیبی که اینجا خوندیم و همون تقریب دوم بود. فرمایش مرحوم عراقی این بود که ما در استصحاب احتیاج داریم به این که اگر به قهقرا برگردیم یک زمان تفصیلی داشته باشیم که اون را زمان یقین حساب بکنیم، از اون زمان بکشونیم حادث را تا زمان شب، یک زمان تفصیلی باید اینجوری داشته باشیم و ما در مجهوله تاریخ یک چنین زمانی را پیدا نمی کنیم. اصل وجه این بود. منتها در ادامه مرحوم محقق عراقی بعد از اینکه این وجه را این را توضیح دادن، فرمودن اینکه ما زمان تفصیلی پیدا نمی کنیم، زمان تفصیلی پیدا نمی کنیم و طبعا این شرط جریان استصحاب که باید شما در زمان متیقن یک زمان تفصیلی یقین به وجود اول عدم داشته باشید بکشونید، فرموده این به نسبت به ازمنه تفصیلیه حساب بکنیم اینطور هست، استصحاب مبتلای به این اشکال هست. ولی اگر به لحاظ ازمنه اجمالی بخواهیم حساب بکنیم، خب اینجا ما زمان تفصیلی که نداریم، زمان تفصیلی نداریم. به لحاظ ازمنه اجمالیه، به لحاظ زمان اجمالی درست بخواهیم حساب بکنیم، همین مقدار که در سابق یک زمان اجمالی به حدوث امری داشته باشیم بعد بکشونیم این را به زمان شک، کافیه، دیگه زمان تفصیلی احتیاج نداریم. منتها اونجا در نهایه فرموده که این فایده نداره. اگر اونی که موضوع اثر هست در آن اجرای استصحاب، اونی که موضوع اثر هست وجود شیئی فی زمان ما علی نحو اجمال باشد، اینجا اون معلوم سابق اگه به نحو اجمالی به زمان اجمالی درست بشه، استصحاب به خاطر او جاری میشه و شی را از اون زمان اجمالی مردد به این زمان اجمالی فیما بعد میکشونه. ولی اگر وجود شی فی زمان ما موضوع اثر نباشه، بلکه ما هو موضوع الاثر، وجود شی یا عدم شی در زمان تفصیلی موضوع اثر باشه، کما هو الحال در مثالی که زده شده که مثال حدث و وضوع، اون چی که موضوع اثر هست اینه که شخص مثلا در همین مثالی که دیروزم همین مثال که ساعت 2 نمیداند وضوع دارد که نماز بخواند یا وضوع ندارد، در این ساعت تفصیلی میخواهد نماز بخونه، آیا اگر وضوع داشته باشه نماز بخونه، اگر وضوع نداشته باشه اینجا اونچه که موضوع اثر هست وجود حدث یا وضوع در زمان تفصیلی هست. به لحاظ زمان اجمالی استصحاب بشه که این مثلا مجهول تاریخ که حدث بود در یک زمانی محقق بود یقیناً، تا زمان اجمالی دیگر هم ادامه داشت، این مفید فایده ای نیست، مفید فایده ای نیست، بلکه تعبیر فرموده که این به اصطلاح صحیح هم نیست که با اینجور بخوایم استصحاب بکنیم، چون به لحاظ معلوم بالاجمال عملا مردد بین دو حصه هست و یک حصهش معلوم هست که متحقق نیست، یه حصهش هم که اون طرف معلوم هست بقا داره، دیگه روی این حساب فایده نداره. فرموده ولی حرف اول این بود که مفید فایده نیست. مرحوم های حق این مطلب در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار اومده. مرحوم آقای حکیم در حقایق در حاشیه کفایه وقتی این وجود را داره مطرح میکنه، وجود عدم جریان، یک بیان مرحوم آخونده، سه بیان دیگر را از بعض مشایخ محققین نقل میکنه که مقصود محقق عراقی هست. به وجه پنجم که میرسه تعبیر مرحوم آقای حکیم در حقایق اینه که فرموده که این چیزی است که یختلج فی الذهن ما الخامس ما یختلج فی الذهن من ان البقاء تابع للحدوث و شک و فیه تابع للعلم بالحدوث. اگر حدوث معلوم باشه به لحاظ ازمنه تفصیلیه، بقا در صورتی معنا پیدا میکنه که شک به لحاظ زمان تفصیلی باشه. اگر حدوث معلوم باشه به لحاظ زمان اجمالی، بقا هم در صورتی معنا پیدا می کند که بله زمان شک به لحاظ زمان اجمالی در نظر گرفته بشه. مطلب را به این صورت شروع می کنه، این را هم از کلمه بقا در میاره. فرموده در بقا به معنای امتداد ما سبقه، امتداد در جایی که از حیث زمانی خصوصیات او حفظ شده باشه. در مستم اونجا تعبیر مرحوم حکیم در حقایق اینه، به این صورت شروع میکنه. بعد همون توضیحاتی که در مستمسک هست برای اینکه جلوی جریان استصحاب گرفته بشه اونجا داره، در آخر همونجا هم فرموده که این حاضر وجه، همین وجه پنجم، بعد از اینکه توضیح داده به همون توضیحی که در مستمسک هست، فرموده حاضر وجه متینون جدن و این لم اعرف احدن ذکره. در حقایق اینجور گفته. ظاهرم بعد در وقتی که مستمسک را می نوشت مراجعه کرده به کلام مرحوم محقق عراقی و اونجا متوجه شده که نه، این مطلب را از کلام مرحوم محقق عراقی هم می شود در آورد، چون در مستمسک فرموده بود که بله، در مستمسک اون چهار وجه را قبل از این وجه اخیر را که فرموده بود که حاضر الوجوه ذکرها بعض المحققین فی درسی و هناک وجه آخر ربما یستفاد من کلامه ایزن. یعنی مرحوم آغازی ها مستقلن مطرح نکرد، ولی از فرمایشات مرحوم محقق عراقی میشه در آورد. رو این حساب بله، این وجه را در مستمسک به مرحوم، یعنی فرموده که از کلام مرحوم محقق عراقی میشه در آورد، ولی در حقایق به عنوان وجهی که به ذهن خود ایشون رسیده تقریبا فرموده. علی حال در کلام مرحوم محقق عراقی به عنوان وجه مستقل نیومده و این تقریب که شده، توضیح که شده، این هنر مرحوم آقای حکیم بود که بالاخره با ذکر مقدماتی این مطلب را به نظر خودشون به کرسی نشوندن که مقدمه ای که ذکر کرده این که عنوان بقا عرفن متقومه به اینه که از جهت خصوصیت زمانی مشکوک و متیقن، از جهت خصوصیت زمانی هم اتحاد در صنف داشته باشن، به ملاحظه زمان، زمان هم باید از صنف واحدی در نظر گرفته بشن. اگر متیقن به لحاظ زمان تفصیلی در نظر گرفته شد، مشکوک هم به لحاظ زمان تفصیلی باید در نظر گرفته بشه. اگر متیقن به لحاظ زمان اجمالی در نظر گرفته شد، مشکوک هم به لحاظ زمان اجمالی. منتها بر این اساس فرموده در مجهوله تاریخ، در قسمت مجهول، چون ما نسبت به متیقن زمان معلوم به تفصیلی که نداریم، فرض اینه که در اون مثال حدث مردد بود بین این که قبل از زوال محقق شده یا بعد از زوال محقق شده، شما به نحو اجمال اشاره می کردید به زمان حدث که مردد بین قبل از زوال و بعد از زوال بود، می گفتید که علم به تحقق حدث در یک زمانی دارم و در بقای این حدث تا ساعت دو شک دارم. در اینجا این استصحاب جاری نمیشه، چون متیقن به لحاظ زمان اجمالی در نظر گرفته شد. اونی که موضوع اثر هست و استصحاب را جاری میکنید تا مشکوک را در اون زمان اثبات بکنید، زمان تفصیلی هست، این ممکن نیست. بله، اگه زمان اجمالی موضوع اثر باشه، مثلا خود محدث بودن در قطعه خاصی از زمان، فی مدت، به تعبیر مرحوم حکیم، فی مدت طویله او قصیره، اگه موضوع اثر باشه در وضو، مثلا خود این که مثلا در وضو این که یه زمانی، اگه مجهول تاریخ را وضو حساب بکنیم که وضو داشتن در یک ساعت مثلا موضوع اثر باشه، ولو یک ساعت غیر معلوم تفصیلی باشه، اگه موضوع اثر باشه، خب گفته میشه به این که به لحاظ زمان اجمالی ما علم به تحقق وضوع در یک زمانی داریم، احتمال میدهیم این وضوع معلوم و تحقق در زمان ما ادامه پیدا کرده است تا زمان ما ثانی. اینجا استصحاب به درد میخوره، ولی این امری است که به صورت فرضی گفته میشه. اونی که واقعا موضوع اثر هست، وجود هر یک از این دو حالت یا حدث یا وضو باشه، وجود یکی از این دو در زمان تفصیلی موضوع اثر نه بلازم. خب این مطلبی که بله از قول دوم، از تقریبایی که برای قول دوم، که قول دوم قولی است که از مرحوم میرزای شیرازی نقل شده، مرحوم سید صاحب عروه ملتزم به او هست، مرحوم آخوندم ملتزم به او شده. این قول دوم برای این تقریبایی شده که به این تقریبها به این پنج وجه برمیگشت. قول سوم در تعاقب حالتین، در بله در تعاقب حالتین که ما علم به تحقق داریم، علم به تحقق حالتین داریم و شک داریم که کدوم یک از اینها متقدم هست و کدوم یک متأخر هست، شک در تقدم و تأخر داریم، قولی است که بله از مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب معتبر نقل شده که ایشون در معتبر فرمودن در این موارد شک در بله تا در تعاقب حالتین که شک در تقدم و تأخر داریم، باید نگاه بکنیم به حالت سابقه بر این حالتین. اگر حالت سابقه معلوم باشد، حالت سابقه اگر معلوم باشد، ما به ضد حالت سابقه عکس میکنیم. حالت سابقه بر این دو حالتین اگر معلوم باشد، به ضد حالت سابقه عکس میکنیم. ولی اگر معلوم نباشد، خب به لحاظ هر کدوم از اینها استصحاب قابل جریانه. خب این بله در معتبر این وجهی است که مرحوم محقق در معتبر فرموده. این در اونجا این از فقها نقل کرده این مسئله را که در جایی را که ما یقین به طهارت و یقین به وضو داریم و تقدم و تأخر معلوم نیست، فرموده که اینجا باید وضو بگیرد، مکلف باید وضو بگیرد، فقها فرمودن باید وضو بگیره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یقین به طهارت معارض هست به یقین به حدث، یعنی استصحاب تا استصحاب وضو با استصحاب حدث با همدیگر تعارض میکنه. وقتی که تعارض کردن طهارت اثبات نمیشه، چون شرط صحت صلات اینه که مکلف با احراز وضو وارد نماز بشه، پس برش لازم است که وضو بگیره. طهارت استصحاب طهارت با استصحاب وضو با همدیگر تعارض میکنه. توجیه کلام مشهور در این که بر مکلف در این موارد لازم هست وضو بگیرد، این توجیه را در مرحوم محقق در معتبر فرموده. در ادامه فرموده که نه، این وضو گرفتن، لزوم وضو در صورتی هست که حالت سابقه بر این دو حالت معلوم نباشه، و الا اگر حالت سابقه حدث باشد، حالت سابقه بر این دو حالت اگر حدث باشد، اینجا دیگه احتیاج به وضو ندارد، استصحاب با هم دیگه تعارض نمی کنند. مثل مثالی که مثلا ساعت علم داره به این که در یکی از این دو ساعت، یا ساعت 8 یا ساعت 9، در یکی از این دو زمان وضو داشت، در یکی از دو زمان هم محدث بود. الان ساعت 10 هست، نمیداند که از اون حالت اخیر وضو هست که ادامه داشته باشه، یا حالت اخیر حدثه که شخص وضو نداره. خب اینجا فرموده که در جایی را که حالت قبل از این حالته، این اگه معلوم باشه، بداند که ساعت 7 ساعت خوابش بوده، علم به حدث در ساعت 7 داشته باشه و در کنار این در دو زمان 8 و 9 شک داشت، بداند یکی از دو حالت محقق شده، اینجا فرموده که به خلاف اون حالت اول عکس میکنه. حالت اول 9 در ساعت 7 بوده، به خلاف او عکس میکنه، خود او 9 و حدث بود، خلاف او وضو هست، یعنی بنا میذارد بر این که متوضع هست. چرا متوضع؟ فرموده لیکن یمکن ان یقال ینظر الی حاله قبل تصادم الاحتمالین، فان کان حدثا بنا علی الطهاره. اون حالت قبل از این دو حالت که حالت که ساعت 7 باشه، اون اگه اون ساعت 7 اگه حدث در ساعت 7 معلوم باشه، بنای بر بله طهارت میذاره. چرا؟ دلیلش رو اینجور ذکر کرد، فرموده در اینجا که ساعت 7 میداند خواب بوده، بعد از این هم دو حالت برای او پیدا شده. خب معنای این که دو حالت یا در ساعت 8 وضو داشت، دو حالت در ساعت 8 و 9 محقق شده، معناش اینه که یا در ساعت 8 وضو گرفته یا در ساعت 9. خب چه در ساعت 8 وضو گرفته باشه چه در ساعت 9 وضو گرفته باشه، اون حدثی که از ساعت 7 داشته اون حدث نقض شده دیگه. پس چون علم به تحقق وضو بعد از ساعت 7 دارد، اون حدث قبل الحالته اون نقض شده، اون نسبت به او یقین به انتقاض داره. اما بعد از اینکه وضو گرفته، آیا حدث بعد از انتقاض طهارت، آیا حدثی بعد از انتقاض حدث به طهاره، بعد انتقاض الحدث به طهاره، آیا حدثی از او محقق شده یا محقق نشده؟ اینو شک داره، چون ولو علم به حدث داره، حدث در یکی از ساعت 8 و 9 داره، ولی احتمال میدهد که این حدثی که یکی از دو حالت مردد هست، اون حدث ادامه حدث در ساعت 7 باشه. علم به حدث جدید بعد از وضو نداره. بله علم به اصل حدث داره، ولی علم به حدث بعد از وضو نداره. پس در مجموع وقتی حالش را از ساعت 7 به بعد نگاه میکنه، علم دارد به این که اون حدث حاصل به نوم که در ساعت 7 بود، اون یقینا نقض شده و نقض وضوع بعد از اون محقق شده. اما وضوعی که بعد از ساعت 7 گرفته، آیا وضوع هم نقض شده یا نقض نشده، این را شک و تردید در این داره. روی این حساب فرموده که اینجا حکم در این مورد بله اخذ به خلاف حالت سابقه میشه، و به لحاظ اونی که وفق حالت سابقه هست نسبت به او استحساب جاری نمیشه. فرموده امکان ینظر الی حالی قبل تصادم الاحتماله، فإن کان حدثاً بنا علی الطهاره لأنه تیقن انتقاله عن تلک الحال الی الطهاره ولم یعلم تجدد الانتقاض، نمیدونه که این طهارت دوباره نقض شده، فصار متیقنا للطهاره فشاکن فی الحدث فیبنی علی الطهاره. این مال این جایی که حالت قبل از حالت این حدث باشه. فرموده عکسش هم به همین صورته، و انکان قبل تصادم احتمالین، انکان قبل تصادم احتمالین متطهرن بنا علی الحدث لعین ما ذکرنا من التنزیل، به عین همون تقریبی که در اونجا گفتیم. این مطلبی است که مرحوم محقق در معتبر گفته. خب نسبت به کلام مرحوم محقق در معتبر، فقهای بعدی متعددین کلام شدن، و بعضی مثل مرحوم محقق ثانی صاحب جهان مقاصد کاشف اللسان اینا این قول رو قبول کردن، گفتن که اصلا در اینجا وجهش معلومه که با همین توضیحی که مرحوم محقق داده، و اگر و نه تنها وجه صحیح همین است که محقق فرموده، بلکه ما باید کلام بقیه اصحاب، بقیه فقها که به صورت مطلق قائل به تعارض استصحاب حدث با استصحاب وضو شدن، بگیم کلام اینها ناظر به جایی است که حالت سابقه معلوم نباشه، و الا اگه حالت سابقه معلوم باشه حرف محقق ردخور نداره دیگه، اشکال به حرف محقق وارد نمیشه. باید کلام اطلاق کلام اونها را هم بکنیم بر جایی که حالت سابقه معلوم نباشه. اینو مرحوم در کاشف اللسان، مرحوم کاشف اللسان فرموده. مرحوم بله این بله حرف کاشف اللسان، مرحوم شهید در ذکران فرموده که این فرمایش مرحوم محقق اگر تمام باشد، این در حقیقت از باب مخالفت در مسئله نیست، چون اونایی که در مسئله تعارض حالتین قائل به تعارض شدن، به این خاطر قائل به تعارض شدن که ما نسبت به هر دو حادث ارکان استصحاب تمام یقین به وجود داریم، شک در بقا داریم، ولی اینجوری که مرحوم محقق تصویر کرده بر این اساس ارکان استصحاب نسبت به یک طرف بیشتر تمام نیست دیگه، روی حساب این خلاف در مسئله نیست، یعنی در حقیقت اختلاف معنوی در مسئله نیست. اونچه که مرحوم محقق فرموده جاییست که ما نسبت به یک حالت یقین به حدود و شک در بقا داشته باشیم، نسبت به حالت آخر اصلا ارکان استصحاب که یک رکن اصلیش یقین به حدوثه، نسبت به حالت آخر وجود نداره. تعبیری که مرحوم شهید در ذکر را نسبت به کلام محقق داره اینه. حالا این تعبیر آیا تمام هست یا نه، این فرمایش مرحوم کاشف اللسان تمام هست یا نه، چون فرموده که ما کلام اصحاب رو باید حمله بر این بکنیم، اشکال کردن در کلام مرحوم شیخ، در کلام مرحوم محقق همدانی به این وجه اشکال شده، بگیم که ما کلام اصحاب را حمل بکنیم بر این جایی را که معلوم حالت قبلی معلوم و تاریخ نباشه، این فرض اینجور نیست، قابل حمل نیست. بگیم که اختصاص داره کلام اصحاب به جایی که مجهول و تاریخ باشه، نه، به لحاظ نوع موارد حالت سابقه قبل از حالته معلوم و تاریخه، در این حال اصحاب قائل به جریان استصحاب در جریان فیت فطرفین به تعارض استصحابن شدن، کلام اصحاب قابل هم نیست. ولی خود حرف مرحوم محقق در این قسمت در این فرد تمام هست یا تمام نیست، آیا مطلب به این نحوه که در این مورد اگر ما در تعاقب حالته، اگر علم به حالت سابقه، علم به حالت سابق بر حالتین داشتیم، اینجا در حقیقت برمیگرده به اینکه ارکان استصحاب در یک طرف فقط وجود داره، در طرف دیگه وجود نداره، آیا این تمام یا تمام نیست؟ خب یک اشکالی در بدو امر وارد میشه به این بیان، به اون عبارت از اینه که مفروض به حسب مفروض بس مکلف همانطور که یقین به وضوع در یکی از دو در همین مثال ساعت 7 ساعت خواب بوده، ساعت 8 و 9 ساعت دو تا حالتین بوده، در اینجا همانطور که علم به وجود حد وضوع در یکی از دو زمان داره، علم به وجود حدث در یکی از این دو زمان داره دیگه، ما اشاره میکنیم به این حدث معلوم و تحقق در ساعت 8 و 9 در این یکی از دو ساعت که حدث داشت دیگه، یقین به وجود حدث در یکی از این دو زمان هست، شک در بقای او هست، ارکان استصحاب همونطور که نسبت به وضوع که ضد حالت سابق بود، همونطور که ارکان استصحاب نسبت به وضوع جاری هست، نسبت به بله نسبت ارکان استصحاب نسبت به حدث هم جاریه، چون شخص در یکی از این دو ساعت یقیناً محدث بوده، علم به حدث در یکی از این دو ساعت داره، شک در بقای او تا ساعت 10 داره، بالاخره حدث فی احد الزمانین معلوم هست، در ساعت معلوم و تحقق در احد الزمانین هست، شک در ادامه او تا بله شک در ادامه این حدث تا ساعت بعد. خب چطور استصحاب در این صورت جاری نمیشه؟ جوابی که از این اشکال داده شده عبارت از اینه که گفته شده به این که بله، اونایی که بله دفاع کردن از مرحوم محقق در این نظر، گفتن که بله در نسبت به یکی از دو ساعت مکلف علم به حدث دارد، ولی اونجه که موضوع اثر هست مجرد وجود حدث، مجرد وجود حدث نیست، حدثی که ناقض طهارت باشد، ناقض طهارت باشد، این موضوع اثره. در اینجا نسبت به حدث ناقض طهاره یقین ندارد به وجود حدث ناقض طهاره در ساعت 8 یا 9. چرا؟ چون احتمال می‌دهد این حدث معلوم در بین، مردد در بین، در ساعت 8 باشد. اگر در ساعت 8 باشد، این حدث بقای همون حدثی است که در ساعت 7 به 9 محقق شده، حدث آخری که نیست، که ادامه همون حدثه. پس نسبت به موضوع اثر که حدث ناقض طهاره به عنوان این که نقض کرده باشد طهارت را، به این عنوان علم به تحقق او نداره. ارکان استصحاب نسبت به حدث ناقض طهاره محقق نیست در یک از زمان. بله، نسبت به حدث ساعت 7 اون حدث ناقض اون نسبت به اون حدث یقین داره، اونم که علم به ارتفاعی او داره. حدث ناقض طهاره بعد از ساعت 7، یعنی در یکی از دو ساعت 8 بده ساعت بله ساعت 9 اتفاق افتاده باشه، چنین چیزی مورد علم نیست. فقط احتمال این مطلب هست، چون احتمال میدهد ساعت 9 حدث محقق شده باشه، احتمال وجود حدث ناقض طهاره را میده. شک در حدوث حدث ناقض طهاره داره، نه اینکه علم به حدوث حدث ناقض طهاره داشته باشه، شک در بله بقای او داشته باشه که ارکان استصحاب تمام باشه. خب به این صورت گفتن که بله جواب داده میشه نسبت به این اشکال. ولی خب ملاحظه و مناقشه ای که در این جواب اومده اینه که اون چی که موضوع اثره از کجا در آوردید که حدث ناقض طهاره موضوع اثره؟ وجود حدث در یک حالت در هر زمانی موضوع اثر هست، مکلف محدث باشه نمیتواند به اسماء مبارکه دست بزنه، اهم از این که حدث در اون زمان، حدث در اون زمان اتفاق افتاده باشه، قبل از اون زمان طهارت داشته باشه، با اون حدث طهارت قبلی نقض شده باشه، یا طهارت 5 ساعت قبل بود، این وسط هم بله ساعت از ساعت 2 به بعد حدث اتفاق افتاد، این ادامه حدث قبلی باشه. اینکه مجرای استصحاب حتما باید حدث ناقض طهاره باشه، این شرطیت از کجا در اومده؟ وجهی نداره. اونجا که موضوع ادله هست در قسمت حدث، حدث ناقض بله حدث اصل الحدث، وجود حدث در یک زمان موضوع اثره، کما اینکه در ناحیه وضوء و طهارت هم وجود طهارت در یک زمان موضوع اثره. اما اینکه این طهارتی که پیدا شد، طهارتی که در این زمان وجود دارد، حادث شده به طوری که قبل از او حدث بوده که این نقض کرده از حالت حدثی را و حادث شده باشه، این موضوع اثر نیست. اونجا که موضوع اثر اینه که شخص در هر زمانی اگه وضوع داشته باشه، این وضوع در هر زمان موضوع اثر برای دخول در صلات و بله ترتیب بقیه احکام، بقیه امور مشروط به طهارته. این که شما وقتی که موضوع اثر وجود حدث باشد و همینطور در ناحیه طهارت موضوع اثر وجود طهارت باشه، خب در اینجا به همون نحوی که در معلوم به همون نحوی که در نسبت به وضوء استصحاب جاری میشه، چون یقین دارد به تحقق وضوء فی احد زمانین به شک داره در بقای وضوع الی زمانی که محتاج به ترتیب اثر هست، همینطور هم علم به وجود حدث در یکی از دو زمان داره. علم به وجود حدث به معنای مطلق و جامع نسبت به چیزی که در اون زمان حادث شده یا از قبل بوده. به لحاظ موضوع اثر علم داره به وجود حدث در یکی از دو زمان، طبعا این استصحاب معارض میشه با استصحاب بقای وضوع. اینکه فقط در یک طرف ارکان استصحاب تمامه در طرف دیگه تمام نیست، این وجه صحیح نیست. این مربوط به تفصیلی که بله مرحوم محقق دادن که در کلن در مجهول در تعاقب حالته، اهم از این که مجهول و تاریخ باشد یا معلوم احد و ما معلوم و تاریخ ولی آخر مجهول و تاریخ باشد، فرمودن که ما باید نگاه بکنیم به حالت سابقه. اگر حالت سابقه معلوم بود زد به زد او اخذ میشه، به الا استصحاب ها تعارض. این تفصیل مرحوم محقق قول سوم در مسئله بود. قول چهارمی که در مسئله مطرح شده، کجا بشه دم
جایی که به
ساعت 7 مثلا حدث
میشه
8 و 9 تبارد باشه، زمانی استثار حدث از 8 و 9 همزا میاد که از قبل استثار فرد نباشه، مثلا کلی مهم که های استثار فرد در این زمان به لحاظ این زمان
کجا جور استثار
فرد بله اون قاعده درسته، اون قاعده در جای دیگه، بله اینجا تطبیق این قاعده در اینجا فرد اینجا نسبت به ساعت 8 و ساعت 9 نسبت به علم به تحقق حدث نسبت به یکی از اینا داره. علم به تحقق حدث در یکی از دو زمان داره، نمیدونه که حدث علم به تحقق حدث داره، اما اینکه بله علم به تحقق حدث در یکی از دو زمان داره. این استصحاب در ناحیه فرد اگر اثبات میکرد که این در این حدث در یکی از دو زمان محقق شده، استصحاب فرد کدوم استصحاب کدوم فرد
ساعت 7 حدث بوده 8 و 9 تبارد بوده، استصحاب حدث از ساعت 7 معین می‌کنه که ساعت 8 حدث بوده دیگه، استصحاب حدث برای تباردی
نه، استصحاب حدث ما الان استصحاب حدث به خاطر توارد اونجا جاری میشه. با قطع نظر استصحاب فرد اشاره میکنه به وجود حدث در یکی از دو زمان، اشاره میکنه که این استصحاب این شخص در یکی از دو زمان مردد محدث بوده، احتمال بقای این را به حالت قبلی میده. خب این
کل
میگم این استصحاب به عنوان کلی قسم ثانی اگه باشه، خب این کلی قسم ثانی دو تا فرد داره، فردش باید فردش رو درست بکنه. فرد این کلی چیه؟ باید شما به لحاظ نه به لحاظ این فردش رو درست بکنه،
یعنی هفت شما حدث دارید استصحاب میکنید ساعت 8 میشه حدث دیگه، استصحاب حدث تشکیل شده تو توارث نمیاد دیگه، همون که قبلا
خودشم میپذیرفتی. نه اون درسته، استصحاب فرد اگه در یه جایی جاری بشه مشکل رو حل میکنه، ولی اینجا استصحاب در اینجا، حالا این که استصحاب کلی هست که استصحاب کلی قسم ثانی است تا احکام کلی قسم ثانی جاری بشه، یا استصحاب شخص اینا
یه بحث فرد داریم حال کلی رو
مشخص
میکنه دیگه، و نوبت
نمیرسه
که
استفاده علمی در
ما در عرض استفاده بقایی داشته باشیم.
خب اینو بعدم میاد، اینو باید با اون از که این رو در قسمت بعد در بعد همونجور که عرض کردم قبل شروع بحث عرض کردم که این که استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب شخص یا از قبیل استصحاب قسم ثانی هست یا از قبیل قسم ثالث یا قسم رابع، تعیین این را گذاشتیم برای بعد در بررسی قول چهارم. اگر در اینجا از قبیل یعنی در اون قسمت ما تعیین کردیم که این از کدوم یک از این موارد هست، از قبیل استصحاب قسم رابع هست یا استصحاب شخص یا قسم ثالثه. هر کدوم از اینا رو که تعیین کردیم، مطالبی که در قبل راجع به اون اقسام بیان شده، اون انهای استصحاب بیان شده، اون مطالب اینجا پیاده میشه. با مثلا یکی از مطالب اینه که قبلا گفته شده در قسم رابع استصحاب رو، مثلا گفتیم استصحاب در قسم رابع جاری نمیشه به خاطر مسئله انحلال. اگر استصحابی که در اینجا در مجهوله تاریخ جاری میشه، یا در قسمت معلوم یا در قسمت مجهول، در هر کدوم از این دو طرف اگر این از موارد قسم رابع باشه، اون مطالب اینجا میاد دیگه. حالا این را بر این اساس، این که این اشکال که بله احکام قسم ثانی باید اینجا پیاده بشه، که تردید در اینجا تردید بله احکام قسم ثانی باید پیاده بشه، حکم قسم ثانی اینه که استصحاب در قسم ثانی جاری می شود اگر در نایه فرد استصحاب مخالف نداشته باشیم. این قسمت و اصل و این که کلن استصحاب در کدوم مورد در قسم ثانی جاری میشه، همه این مطالب موکول به بعده دیگه. اون حساب اینجا در این قسمت اینو فعلا بحث نمی کنیم، یعنی می داریم برای بعد دیگه. جای این برای اونجا باید بحث بکنه که از چه قبیل هست. آیا از قبیل قسم ثانی اگه بود، این از مواردی است که استصحاب در فرد معین حال هست برای کلی یا معین حال نیست، از اون قبیله یا از اون قبیل نیست. از جهت صغروی بعد اینکه از قسم ثانی هست، از دو قسم دو شق قسم ثانی کدوم یک از این دو شق اب نداره، اینو بحثشو بعد من انجام. خب اینجا تا اینجا کلام مرحوم بله محقق که بر این اساس ایشون اشکال کرده بودن، که چون ریشه اشکال محقق این بود که در جایی که ما اخذ علم به حالت سابقه داشته باشیم، علم به حالت سابقه داشته باشیم، ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا باشه، در یک طرف فقط پیاده میشه، در ضد حالت سابقه جاری هست، اما در موافق حالت سابقه ارکان استصحاب جاری نیست، چون اون حدث قبلی که از بین رفته، حدث بعد از او به عنوان ناقض الطهاره معلوم الحدوث نیست، بلکه مشمول حدوث. قول چهارم قول مرحوم امام بود که تفصیل دادن در همین جا، به اصطلاح تفصیل دادن بین جایی که مجهول تاریخ باشه و جایی که معلوم احدما معلوم تاریخ باشه. فرمودن که نسبت به مجهول تاریخ، در جایی که مجهول تاریخ باشه، ما حرف محقق را قبول داریم، یعنی در مجهول تاریخی که حالت سابق ضد حالت ببخشید حالت قبل از حالت این معلوم باشد، ما عقض به ضد حالت سابقه می کنیم. در مجهول تاریخ قول محقق مقبول ما هست، ولی در قسمت معلوم و تاریخ ما حرف ما با محقق فرق می کنه. در معلوم و تاریخ اگر معلوم و تاریخ ضد حالت سابقه باشد، باز اینجا هم مثل محقق عقض میکنیم. در همین جا که ضد حالت سابقه باشد، مثلا در همین مثال که ساعت 7 ساعت خواب بوده، اگر ساعت وضو بدانیم ساعت 9 بود، نمیدانیم که حدث قبل از ساعت 9 هست یا بعد از ساعت 9، اینجا هم باز حرف محقق رو قبول میکنیم. اگر معلوم و تاریخ ضد حالت سابقه باشه، یعنی ساعت 9 علم به وضو داریم، حدث مجهول از قبل از 9 بوده یا بعد از 9 بوده، اگر اینجور باشه باز حرف محقق را قبول داریم. ولی اگر نه، معلوم و تاریخ بر طبق همون حالت سابقه باشه، یعنی ساعت 7 که ساعت خواب بوده، ساعت 9 ساعت حدثه، نمیدانیم قبل از این حدث قبل از دستشویی رفتن وضو گرفته یا وضو نگرفته. ساعت 9 زمان حدث هست که موافق با حالت سابقه هست. اینجا حرف محقق صحیح نیست. اینجا مثل مشهور عمل میکنیم که استصحاب بقای وضو با استصحاب بقای حدث با همدیگر تعارض میکنن. پس در مجهول تاریخ حرف محقق مورد قبوله، ولی در معلوم تاریخ تفصیل داده میشه. این که حرف محقق مورد قبوله، اصل حرف محقق کجا بود؟ در جایی بود که حالت سابقه قبل از حالت معلوم باشه. اون جایی که حالت سابقه معلوم نباشه، اینجا دیگه خود محقق موافق با مشهوره دیگه، اونجا دیگه کلام اختلافی در کار نیست. از اون قسمت علم به حالت سابقه، سابق بر حالت، این اختلاف محقق شروع میشه. به تفصیل ایشون در با محقق نسبت به کلام محقق بعد اینجا حساب میشه. اما نسبت به مشهور تاریخ چرا با محقق موافق هستن؟ بیان میده.